بسم الله الرحمن الرحیم. در بخش فتاوا که عرض کردیم مهم فتاوای متقدمین از اصحاب هست که امکان این که چیزهایی در دست آنها بوده باشد که دست ما نرسیده باشه، باید فتاوا رو هم دید. خوب از متقدمین بیشترشون نقل شد. فتوای مرحوم مفید رو نداشتیم، در حالی که مرحوم مفید خب تقریبا هم دوره با صدوق بودند و یا فی الجمله شیخ طائفه و شیخ طوسی اواخر دوره اینها بودند و حداقل فتوای ایشون از اون فتاوایی است که باید بهش توجه داشت. به هر حال معلوم شد که تعبیر ایشون کلمه محاربه رو ازش استفاده نکردن و بیشتر کلمه دقاره که در اون روایت خاصی بود از او استفاده شده است. عبارت مرحوم مفید در مقنعه، خب ایشون هم متوفای 413 هستند، عبارتشون این هست: و اهل الدقاره اذا جرد السلاح فی دار الاسلام و اخذ الاموال کان الامام مخیرا فیهم ان شاء قتلهم بالسیف و ان شاء سلبهم حتی یموتوا و ان شاء قطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف و ان شاء نفاهم عن المصر الى غیره و وکل بهم من ينفيهم عنه الى ما سواه حتی لا يستقر لهم مكانا الا وهم منفيون عنه مبعدون الى ان تظهر منهم التوبه والصلاح والصلاح بساط فان قتلوا النفوس مع اشهارهم السلاح وجب قتلهم على كل حال بالسيف او السلب حتى يموتوا ولم يتركوا على الارض احياء. این مقنعه چاپ جدید صفحه 804. خب یادتون هست که روایتی بود که در اون روایت تعبیر این بود که شخصی از خانهش میاد بره مسجد یا میره برای حاجت، که حالا حاجت گفتیم اون زمان حالا یا قضا حاجته و یا دنبال یک کاری میرفته، بعد یه نفری دنبالش میکنه و کتکش میزنه و لباسش میگیره. سوال میکنه از حضرت، حضرت میفرمایند درباره چنین کسی در پیش شما چی میگن؟ او عرض کرد که هذه دقارتون مولنه، یعنی این یک نوع حیله یا یک نوع در حقیقت دزدی آشکاری است که اینا محارب مثلا بهش نمیگن، دقارتون مولنه. و اضافه کرد که والمحارب فی بلاد الشرک، اما اونجا که در بلاد شرک باشد بهش میگن محارم. حضرت فرمودن که احترام بلاد شرک بیشتر است یا احترام بلاد اسلام؟ گفت بلاد اسلام. بعد خود حضرت فرمودن که حاضهی من اهل حاضه الآیه و آیه را تلاوت فرمودن، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یصنعون فی الارض خسف زاده. خب این روایت سوم چهارم باب اول بود که خوندیم. مرحومش مفید معلومه که به استناد این روایت اصلا بحث رو بردن سراغ همین دقاره، یعنی کسانی که راه زنن و بالاخره وارد راه میشن. دو سه تا نکته تو فتوای ایشون هست. اولا روشن است که فتوای ایشون مستند به روایته، یعنی به هیچ وجه کاشفیت از وجود یک سند دیگری که دست اونها بوده است و دست ما نرسیده است نیست، چنانچه در فتاوای مرحوم صدوق هم اینجور بود، در فتاوای شیخ طوسی و خلاف اینام هم اینجور بود که ظاهرش استناد به همین روایات باب بود که ما روایات باب رو خوندیم. این نکته اول، ولذا از کلمه دقاره استفاده کردن. البته بالا بعضی علمای دیگه در کلمه دقاره گفتن دعاره بوده و دعر به معنای ضربه یا به معنای کار قبیحه و یه بار ریشه لغویشو بحث کردن و خلاصه گفتن میخواستن به نوعی شامل همین مسئله محاربه بکنن. ولی به هر حال اون روایت هم مال باب دوم، روایت دوم از باب دوم بود. این نکته اول که مستند به روایت از فتوای ایشون، نمیشه گفت از فتاوایی است که کاشف از وجود سند دیگری است. مسئله دوم اینه که حالا میگن فلعتان الامام مخیرن ان شاء قتلهم بالسیف، حالا قتل به شمشیر. اینجا تا حدودی میشه گفت مقصود قتل به شمشیر قتل با وسیله روز است، حالا شمشیر وسیله روز بوده و الا حالا مقیدن که حتما به سیف باشه. معمولا قتل به سیف که میخوان بگن، میخوان بگن در برابرش مثل قتل های که در اون زمان در جاهلیت گاهی بوده است، میخواستن انتقام بگیرن از طرف و قتل های مثلا تختی میکردن بدل طرف را، یا نحوی که زجر به او بیشتر میدادن، یا در زمان ما مثلا با دار میآویزن. قتل های اینجوری نباید باشه، قتل به سیف باید باشه. نکته دیگر اینه که حالا به سیف رو ما میگیم منظورشون همون سلاح روز هست، هرچه هست، منتهاش اون زمان سلاح روز بوده. و انشاء سلبهم حتی یموتو، خوب عنایت میفرمایید، سلبهم حتی یموتو صریح در این هست که سلب حینه، یعنی باید در حال زنده بودن سلب قرار بگیره و مصلوب بشه، چون میفرمایند و ان شاء سلبهم حتی یموتو، یعنی مصلوبش میکنن تا بمیرد. معنی معناش اینه که حیان مصلوب میکنن. خب این همین مورد اختلاف بود که آیا حیان باید اگر امام سلب رو انتخاب کرد باید حیان باشه، یا بعد ما قتله، در اون روایت دیگه داشتیم که اگر مرتکب قتل شده باشه قتل و صلب مقتولا و بعدم سه روز بیشتر مثلا مصلوب نخواهد بود. به هر حال ایشون میگن ان شاء سلبهم حتی یموتو، این معناش این است که سلب رو نوع دوم قتل گرفتن و در حقیقت گفتن سلبی است که موجب زنده اولا به دارش میآویزند، یعنی مصلوبش میکنن، نه به دار میآویزند، مصلوبش میکنن، و ثانیا سلب تا بمیرد. خب ان شاء قطع ایدهم ان شاء فلان نفاهم، در نفیم این یه برداشت خیلی عجیبیه یا استنباط خیلی عجیبیه که نفی رو باز ظاهرا این آقایون به نوعی همه رو مصادیق قتل گرفتن، هم سلب رو مصداق قتل گرفتن، هم قطع رو مصداق قتل گرفتن. حالا البته توی فتواییشون نیست، ولی در بعضی جاها دارد که یقطع ایدهم و ارجلهم من خلاف و یترک حتی یموت، در حالی که خب یترک حتی یموت دیگه تو روایت نداشتیم، تو آیه نداشتیم. قطع ید و ایدی من خلاف ممکنه بعدم در قدیم با حرارت میبستن، بعد از اینکه قطع میکردن حرارت میدادن میبستن، در زمان ما هم با وسایل دیگه میتونن ببندن، دستشو قطع بکنن، پاشو قطع بکنن، من خلاف بعدم چرا به مرگ تطبیق بکنیم. ولی بعضیا مثلا گفتن یترکت و یمود، حالا ایشون اینو ندارن. اما در نفی باز نفر از مصادیق قطع گرفتن. ملاحظه میفرمایید با این تفصیل خاصی که ذکر فرمودن، میگن که نفاهم عن المصر الى غیره و وکل بهم من ينفيهم عنه الى ما سوا، مثلا از این شهر میفرستن شهر دیگه، اونجا هم یه مامور میفرستن، از اونجا میفرستن شهر دیگه، از اونجا هم یه جای مامور میفرستن که از اونجا میفرستن شهر دیگه. همینجوری باید این در حال من نفی باشد. بله، و وکل بهم من ينفيهم عنه الى ما سواه حتی لا يستقر لهم مكانا الا وهم منفيون عنه. شیخ مفید در مغنه فتواشون در نفی بلد این است که وقتی طرف رو از شهری فرستن به شهر دیگه، از اونجا باید فرستن شهر دیگه، از اونجا شهر دیگه، هیچو نذارن مستقر باشه. خیلی خوب، حالا این یه حرفی است در به در از این شهر به اون شهر که جای میدان پیدا نکنه.
سنه اینو میگه، یعنی در طول سنه باز همش منقضی بشه میشه
خب چرا از کجا آخه؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ روایتی آیه ای چی داریم به چه دلیل؟ این آقا از این از این شهر به اون شهر امیرالمومنین سلام الله علیه نفر رجلین من کوفه الی البصره، هیچ چی دیگه هم نداشت، از کوفه تبعیدش کردن به بصره، تو بصره زندگی میکرد. حالا حد اکثر مثلا در زمان ما به شهربانی هم میفرستن مراقبش باش مثلا ضد انقلاب حرف نزنه، کار ضد انقلابی نکنه، اما دیگه از بصره هم بره یه جای دیگه، از اونجا بره یه جای دیگه، از اونجا بره یه جای دیگه، و ینفیهم عنه الی ما سواه حتی لا یستقر لهم مکانا، حالا اجازه بدید الا و هم منفیون عنه مبعدون الی ان تظهر منهم التوبه و الصلاح، تا توبه نکرده تا اصلاح نشده همش باید در به در باشه، یه باید از اینجا به اونجا بفرسنش، میگن چه این چه چه نفی به چرا در به در باشه آخه چیکار کرده؟ دلیل میخواد در به در کردن، کسی دلیل میخواد همینجوری سلیقه‌ای در به درش میکنیم. تو آیه میگن ینفو او نفی من الارض، خب چرا در به در ینفو من الارض؟ هم خود حضرت امیر عمل کرده، فتاوایی و اصحاب دیگه هم خب بود دیگه، فتاوا رو که خوندیم که دفعه 8 تا فتوا خوندیم، این فقط در تعبیر ایشون هست. این یک نوع استنباط و اجتهاد از کلمه نفی بلده، یعنی نفی بلد رو گفتن هیچ وقت در هیچ بلدی نباشد، نفی بلد یعنی نفی من البلد الا بلد. اصلا اون راوی تو روایاتش که خوندیم که راوی از امام پرسید نفی یعنی چی، حضرت فرمودن من بلد الا غیره، و بعدم شاهد ذکر کردن که حضرت امیر خودشون این کارو کردن، دو نفر رو نفی کردن از کوفه به بصره. همین حالا ایشون استنباطشون این است که در آیه که میگوید او ینفون من الارض، یعنی همیشه باید منفی باشند، منفی الی الابد. ینفون یه دفعه که نفی شد نفیه دیگه، از این شهر که فرستادن شهر دیگه منفیه دیگه، از اونجا هم بازم منفیه باید باشه، اونجا صدق نکنه که اینجا مستقره. اینجا من عرفاً شهر دوم هم هر کی میپرسد این آقا اینجا چه کاره است، میگم تبعیدیه، اینجا دیگه تبعیدی خب منفیه دیگه، اینجا تبعیدیه، تقریب یعنی تبعید، منفی هم یعنی منفی، یعنی نفی من الارض. خب حالا شخصی را از کوفه تبعید کردن به بصره، در بصره هر کی میپرسد این آقا اینجا چه کار میکنه، این آقا که مال شهر کوفه است، امام وقت تبعیدش کردن اینجا، اینجا تبعیدی داره زندگی میکنه، خب تبعید داره زندگی، بازم منفیه. منتهی این گفتن نه، اصلا استقرار در هیچ شهری نباشد، من منفی رو یه جور معنا کردن که منفی همجوری دائما منفی باید باشد، و منفی معناش این است که از اینجا به اونجا و از اونجا به اونجا. خب یه نوع اجتهاد معلوم اجتهاد ایشونه دیگه، حالا به تناسب نمیدونم زمان برداشت ایشون بوده دیگه، تا وقتی که توبه کنه و اصلاح بکنه خودش را. بعدم فرمودن فئن قتلوا النفوس مع اشهارهم السلاح، این اهل دغاره که راهزن هستن و دزدی میکنن و این کارا رو میکنن، اگر قتل نفس مرتکب شده باشن اشاره سلاح هم داشته باشن، وجب قتلهم علی کل حال. حالا علی کل حالش معلومه دیگه، یعنی اگر اولیاء دم مثلا عفو کردن یا دیه گرفتن و طرف از نظر اولیاء دم مشکلی نداشته باشه، حاکم باید به اصطلاح او رو به قتل برسونه. فین قتل نفوس مع اشهار مصطلح وجب قتلهم علی کل حال به سیف، حالا به سیفش هم عرض کردم ظاهرا ایشون مقیدن که به سیف باشه، او سلم حتی یموتو، اینجا هم باز تکرار کردن، یا مصلوب باشد حتی یموت، یعنی حیان یسلب حتی یموت، در حالی که شیخ و دیگران میفرمودن یقتل و یسلب. بله روایات زیادی داشتیم که بیشتر از 3 روز نباید در سلب باشه، ایشون میگن باید بمونه تا بمیره، نه دیگه بمیره تا بمیره دلیل میخواد، همین دیگه عرض میکنم ظاهرا آقا نفر را هم یه نوعی از قتل گرفتن، سلب را هم یه نوعی از قتل گرفتن، قتل را هم البته تو حرف ایشون نیست عرض کردم و دیگران میگفتن، بعضی ها اینطور برداشت کردن از این آیه که ما واقعا تعجب میکنیم، نه روایاتی نمیگد نه ظاهر آیه نمیگد، ولی او داره 4 نوع عقاب داره، روایات عدیده‌ای ترتیب رو رعایت میکردن که قتل مال جایز که مرتکب قتل شده باشد، قتل مال جایز که سرقت کرده باشد، نفی مال جایز که این کارا رو نکرده باشه، و نفی من البلده یعنی یه نوع اقامه مختصری است که زندگی آرام به اسم اون شهرش ازش گرفتن، و الا نه اینکه کلا باید مثلا بمیره، ولی در هر حال حالا عبارت ایشون اینه، حتی یموتو ولم یترکو علی الارض احیا. خب این مال وقتی است که در حقیقت متکی قطع شده باشن. خیلی خوب، اینم فتوای مرحوم مفید. تا حالا ما ظاهرا 10 تا نمیدونم 10 تا 11 تا فتوای متقدمین و متوسطین رو نقل کردیم. بعد از این آقایون دیگه از متوسطین به متأخرین میشه که خیلی نیازی نیست، ولی حالا یکی فتوای مرحوم شهید، شهیدین، شهید اول در لمعه و شهید دوم در شرح لمعه. تعبیر مرحوم شهید در لمعه این هست: المحاربه و هی تجرید و سلاح برن او بهرن لیلن او نهارن لإخافت الناس فی مصر و غیره من ذکر او انسا. این استفاده های از اطلاق خیلی خوبه که در فتاوای بعضیشون بود، من ذکر او انسا فی مصر و غیره لیلن او نهارن، اینا رو از اطلاق استفاده کردن و خیلی خوبه. بله، قوی او ضعیف، اون شخص هم حالا قوی باشد یا ضعیف باشه، این عبارت خود به اصطلاح لمعه است. در شرح لمعه شهید ثانی میفرمایند که من اهل ریبه اولا، اطلاق رو یه مقداری بازترش کردن، اهل ریبه باشه یا نباشه، قصد الاخافه املا، قصد اخافه داشته و یا نباشه، علا اسهل اقوال، و روشنم کردن که لعموم الآیه، یعنی مدرکشون در این شمول این اقسام عموم خود آیه است، یعنی آیه عمومش اینجاها رو میگیره. خب اینم فتوای شهیدین. من پیدا نکردم، من این مقداری گشتم پیدا نکردم. شیخ مفید، شیخ طوسی عرض کنم که، و صدوق، که اینا بزرگان اون زمان بودن و فتاواشون معمولا برای همین ذکری که سند دیگه داشته باشه، نه که کتابشون دیدم، متعرض این نشدن. خیلی از متقدمین متعرض مثلا محاربه نشدن در باب حدود، خیلی خلاصه گفتن، اصلا محاربه رو ذکر نکردن، متعرض نشدن. عرض کنم که بعدش دیگه فتوای صاحب جواهر هست که یک بار خوندیم، و نکته مهم مذکور در فتوای صاحب جواهر اینه که فرمودن ولو واحدن لواحد. صاحب جواهر عبارت شرایه رو نقل میکنن: المحارب کل من جرد از سلاح او حمله لإخافت الناس. بعد خود ایشون میگن ولو واحدن لواحدن، یعنی یه نفر برای یه نفر این محارب رو استفاده میکنه. مثلا ته چهارمندون یه جوانی چاقوشو کشید و فقط به یه جوان رقیب خودش همسن خودش مثلا چاق رو تهدیدش کرد و ترسوندش، اونم ترسید واقعا. ایشون میگن این صدق میکنه که این محاربه، ولو واحدن لواحدن. منتها دنبالش این قید رو دارن که این از جمله قیودی است که بعد باید بحث بکنیم واقعا. علا وجهن، اشارم کردیم قبلا، علا وجهن یتحقق بهی صدق بله یتحقق بهی صدق و ارادت الفساد فی الارض، یعنی باید جوری باشه که معلومه قصدش افساد در ارضه. که حالا این اولین سوال ما خواهد بود که آیا موضوع مرکب است یا بسیط، که اشاره کردیم آیا موضوع فقط محاربه است یا موضوع محاربه و فساد فی الارضه، و آیا اینا دوتا هستن یا یکی هستن، که بعد عرض میکنم. اینم فتوای صاحب جواهره. بعدش فتوای امامه که فقط این دو بزرگوار، یعنی صاحب جواهر و امام در تحریر، این دوتا هستن که در فتواشون قید افساد را هم دنبال محاربه آوردن. امام در تحریر فتواشون اینه: المحارب کل من جرد سلاحه او جهزه لإخافت الناس و ارادت الافساد فی الارض فی بر کان او فی بحر فی مصر او غیره لیلا او نهارا ولا یشترط کونه من اهل الریبه مع تحقق ما ذکر، یعنی اگر اخافه داره لازم نیست من اهل ریبه باشه، ولی این قید ارادت الفساد رو یکی صاحب جواهر داره یکی ایشون. در کلمات بقیه اینا که ما خوندیم، این فتاوا که خوندیم، هیچ کدومشون قید افساد و فساد رو دنبال محاربه ذکر نکرده بودن. اینم فتوای مرحوم امام رضوان الله علیه. آخرین فتوایی که من به ذهن خودم لازم بود بهش توجه بشه، به خصوص به خاطر یه نکته‌ای، تعبیر مرحوم خونساری، آیت الله خونساری در جامع المدارک، که اصلا موضوع رو کلا عوض میکنن و واقعا یک نکته دقیقی هم هست اینجا. من نمیدونم حالا انشاءالله امروز رو تموم میکنیم، فتاوا رو تموم میکنیم، وارد بحث بشیم. اولین نکته این مسئله است. مرحوم آیت الله خونساری میگن اصلا تعریف خاصی نه از طرف امام شده و نه در آیه شده، چون من اولم عرض کردم، و این چیزهایی که تو فتاوای فقها هست که همشون گفتن کل من جرد از سلاح او جهزه و اخاف الناس بعدم لیلا نهارا کذا کذا، این محاربه است، این یک امر تنزیلی است، یعنی جایی تعریف نشده است تو روایات، آیه هم تعریف نکرده است. آیه گفته است للذین جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، روایات هم میگفت جزا همین ها هستن، اما محارب کیه؟ نداره. کلمات فقها همشون میگن محارب من جرد از سلاح و جهزه و اخاف الناس، حالا با اطلاقاتی که رجلن کان، امرأتن کان، لیلن کان، نهارن کان، کذا کذا، اون دیگه قیوداتشه. ایشون میگن این بحث، این تعاریف تنزیل نازل منزله محارب است، محاربه لازم نیست صفر بکنه. خیلی عجیب هم هست، منتها عبارتشون لطف کنید. و یمکن ان یقال، بعد از اینکه تعریف علامه رو ذکر میکنن، چون عبارت ایشون یعنی مرحوم آیت الله خونساری در شرح مختصر و نافع کتابشون، کتاب خیلی خوبیه، حالا کمتر هم تو حوزه ها بهش توجه کردن، یک دوره کاملش اخیرا چاپ شده، در شرح مختصر و نافع هست که خب مختصر مال مرحوم علامه است، در شرح عبارت ایشون رو نقل میکنن، عبارت علامه را، بعد خودشون روایات هم نقل میکنن، تعاریف و نامش کم و بیش اشاره میکنن، وقتی میخوان نظر بدن. و یمکن ان یقال ما ذکر فی تعریف المحارب از ظاهر انه من باب تنزیل نظیر ما ذکر فی باب ربا، یعنی لازم نیست ما کلمه محاربه رو بهش اخذ بکنیم و بگیم حرب و محاربه و قتل و مقاتله و سلاحی که یقاتل و به و اینا رو که ماهای دنبال میکنیم. ایشون میگن اصلا این کلمه سلاح و حرب و اینها یک نوع تنزیل هست، شبیه اون که در باب ربا در آیه شریفه گفته است که اونایی که الذین یأکلون ربا، این مثل این که یحاربون الله مثلا و رسوله، حالا آیه من درست یادم نیست، حالا اجازه بدید من عبارتش رو تمام بکنم. فلذی، بله، من باب تنزیل نظیر ما ذکر فی باب ربا و علی هذا، یعنی اگر تعریف اصحاب در باب محارب از باب تنزیل باشه، فلذی یظهر من صحیحه محمد ابن مسلم من قول الامام علیه السلام علی المحکی، یعنی با اینکه صحیحه بود بازم میگن علی المحکی، من که عبارت صحیحه صحیح محمد بن مسلم تو این جمله درش بود، من شهر از سلاح الى قوله علیه السلام علی المحکی، دو جا اینو میگن، فهو محارب یکون موضوعا للاحکام المخصوصه المذکوره فی الایه الشریفه والاخبار المذکوره. بنابر اینکه تعاریف اصحاب تنزیل باشد، ما تعریفی برای محارب نداریم، تعریف محارب همونی است که تو روایت محمد بن مسلم هست، روایت محمد بن مسلم هم از اون عبارتی که میگد من شهر از سلاح تا اونجایی که میگد فهو محارب، که حالا خوندیم، من عبارت رو دوباره اینجا نوشتم که یادآوری بکنیم، عبارت رو خوندیم، ولی عبارت روایت اینه، صحیحه محمد بن مسلم بود، اونی که منظور مرحوم آیت الله خونساری اینه، من شهر از سلاح فی مصر من الامصار فاغره اقتص منه و نفی من تلک البلد و من شهر السلاح فی غیر الامثال و ضرب و اقر و اخذ المال ولم یقتل فهو محارب. ایشون میگن از این و من شهر السلاح فهو محارب موضوع این چهار حکمی است که در آیه هست و تعریف اصحاب هم در حقیقت تنزیل منزله است و الا محاربه و مقاتله و اینا خیلی لازم نیست، شبیه اون کسی که ربا میخوره میگن محاربه با خداست، کسی هم که این کارو بکنه ظاهرا منظورش نمون قسمت دوم روایت محمد بن مسلمه، حالا یا قسمت اول دوم هر دوش، چون صحیح محمد بن مسلم میگه من شهر از سلاح فی مصر من الامثار فاقره اقتص منه و نفی من تلک البلد که قبلا گفتیم. و من شهر السلاح فی غیر الامثال و ضرب و اقرب و اخذ المال ولم یقتل فهو محارب. بهشون میگن موضوع احکام اربعه در آیه این من شهر السلاح فی غیر الامثال و ضرب و اقرب و اخذ المال ولم یقتل است فهو محارب. حالا اگر قتله میگن از جای دیگه باید استفاده بشه. آیه موضوع احکام اربعه این نیست که اینجا هست، از کلمه محاربه بود اینا که اصحاب گفتن نازل منزله است. حالا به هر حال اینم فتواییشونه که اصلا تعریف مشهور رو قبول ندارن و میگن این تعریف تنزیلیه و اونی رو که قبول دارن میگن اون جمله است که در صحیحه محمد بن مسلم آمده و جمله که در صحیحه محمد بن مسلم آمده است موضوع احکام اربعه است که در آیه هست. پس ما به نظر ایشون اصلا تعریف خاصی برای محارب نداریم، نمیدونیم محارب کیه. محارب کیه نمیدونیم، ولی میدونیم که این چهار حکم مال کسی است که شهر السلاح فی غیر الامثال و ضرب و اقرب و اخذ المال ولم یقتل فهو محارب. تازه دو جا هم میگن علی المحکی، یعنی خیلی احتیاط کردن. این همون احتیاط هاییست که ما غالبا میگیم خلاف احتیاطه، از اون قبیل احتیاط ها هست. چه کار کرد؟
یکی که دومه از روی گرفت خفه کرد.
خب
و تنجیه قدی بازوی قدی داشت و با همین زور بازوی خودش این کار انجام داد.
نوش میگن مقاهره، محاربهش نمیگن، مقاهره است، مسارعه است و مقاهره. یه آدمی زورمنده جلوی کسی رو میگیره یه کتکی بهش میزنه به قول شما خفش میکنه، این محاربه صدق نمیکنه، مقاهره است. یعنی قهر علیه یا مسارعه، دو تا رو کشتی که میگیرن میگن مسارعه. دو نفر که یکی یه نفر زور بیشتری داره اون نفر چیز میگه بهش میگن مقاهره. تو روایات و فتاوا این کلمات زیاده، محاربه بهش نمیگن. محاربه متوقف است بر وجود سلاح، ولذا تمام این فتاوایی که ما خوندیم شهر از سلاح، اشهر از سلاح، اشهر از سلاح، اینا رو همشون ذکر کردن. یعنی کلمه سلاح تو همین فتاوا بود، فقط ایشون اینو ذکر نمیکنن. بنابراین اگر کسی به قول شما گرفت کسی رو خفه کرد، خب خیلی بعد غلطی کرده، کسی رو خفه کرده مجازات هم میشه، ولی این محاربه که امام مخیر است میتونه هم آزادش کنه، میتونه هم تعبیرش کنه. نه، امام مخیر نیست اینو تعبیرش کنه. یا آدم خفه کرده یا آدم کشته، باید در مقابلش قصاص بشه یا مثلا به هر کیفیت باید عمل بشه. محاربه صدا نمی کنه. به هر حال اینم فتواییشونه. تا اینجا ما تقریبا 16 17 تا فتوا نقل کردیم. حالا اگر اجازه بدید از این به بعد دیگه ما چند روزی خورده خودمون هم حساب کنیم که ما هم چیزی میفهمیم، یعنی جلسه شریفه قبول بکنه که خودش هم میفهمه، غیر از ظاهر آیه و غیر از ظاهر روایات، از این آیه و از این روایات و از این فتاوا شما باشین میگید چه و در این زمان چه کار میکنید. میخوایم از این به بعد وارد این بحث بشیم و ببینیم چه کار باید بکنیم. خواهش میکنم.
بنده خب شک در فهم خودم دارم، بزرگان رسالت نمی کنم، ولی تا الان هر شما روایت خانید موشه میگید و هر چه فتاوایی که بیان فرمودید هیچ کدوم به صراحت و روشنی آیه نیست، هم حکمان هم موضوعا هم فرقی.
بله، ولی ادل ادله ما هم آیه است و آیه متکای اصلی است، چنانچه من در هر مسئله معتقدم، نه تنها در این مسئله، برخلاف اکثر فقها که وقتی وارد بحث میشن اول اقوال نقل میکنن و ذهن طرف رو میگیرن با اقوال، یکی از این اقوال رو اونقدر تقویت میکنن که طرف جرأت نکنه خلافش بگه، بگه خیلی مگه میشه خلاف
ذهن رو چاوز کشه، این کجاش محاربه؟
بله دیگه نمیشه زیاد. حالا احسنت، حالا ما میخوایم وارد همین بحث بشیم، بگیم اصلا همه چی اینا که آقایون فرمودن بالا سر ما، هر چی ما یاد گرفتیم واقعا از آقایون یاد گرفتیم، اگر آقایون همین بحثا رو نکرده بودن که ما نمیتونستیم چیزی بفهمیم، درسته. اما واقعا تقلید یه مسئله است که چون گفتن ما هم بگیم، خب ظاهرا این یه کار ساده است، همه کس میتونه این حرف رو بزنه. استنباط و اجتهاد یعنی اگر ما باشیم و این آیه، ما باشیم و این روایات، حالا فتاوا هم فتاوای دیگران هم خب مثل فتاوای شما میمونه، فرق نمیکنه. معلوم نیست امام رضوان الله تعالی علیه در زمانی که تحریر رو مینوشتن قدرت استنباطشون از شما امروز بیشتر بوده، ایشون تازه گرفتار مسائل سیاسی هم بودن و در تبعید هم بودن، گرفتار مسائل سیاسی هم بودن. معلوم نیست بیشتر از شما استنباط داشتن، ولی بالاخره استنباط کردن، فتوا دادن، استنباط کردن. شما میتونید استنباط کنید ببینید مثلا چی میگه دایی. خیلی خوب، بنابراین ما میخوایم از این به بعد واقعا خودمون ببینیم آیه چی میگوید و روایات چه مقدار ما را مقید میکند. در درجه اول فتاوا رو میذاریم کنار. چرا میذاریم کنار؟ همشو میذاریم کنار. چرا؟ چون هیچ کدومش غیر مستند به روایات نبود، همشون مستند به روایات بود. پس همون روایات مدرکشونه، چون روایات مدرکشونه، مدرک دست خود ما هست و چون مدرک دست خود ما هست به فتوا دیگه نمیتونیم استناد کنیم. چون فلان آقا گفته است، خود اون آقا میگه من از این روایت اینجور فهمیدم، بنابراین ما باید داریم سراغ روایت. به خصوص همین روایت شخصیت بزرگواری مثل مرحوم مفید که بزرگترین فقیه در عصر خودشون بودن، در زمان ظاهرن ایشون هم یه مقداری زمان غیبت صغرار درک کرده باشن، در اون زمان زندگی میکردن، به همون روایت دوم باب اول استناد کردن و کلمه دقار را به کار بردن، اصلا آیه رو بهش توجه هم نکردن. خب حالا ما بگیم فتوای ایشون ملاک استنباط ما میتونه باشه؟ نه، فتاوا رو کلا میذاریم کنار. از متقدمین به این دلیل که صریحا به روایات تمسک کردن، از متأخرین خیلی هاشون تمسک کردن، ضمن این که شما خودتون از متأخرین هستید و خودتون میتونید استفاده بکنید. این اولا. پس فتاوا رو دیگه بحث نمی کنیم که کی فتوا داده، کی چی گفته. البته برای خودشون حجته، برای مقلدشون هم حجته، در زمان ما هم هر کس هر جور فتوا بده برای خودش و مقلدینش حجته، ولی ما به این فتاوا هیچ کدوم نمیتونیم استناد بکنیم. استناد برای نظر دادن. در درجه اول آیه شریف است. ببینید آیه شریف میفرماید که جزای آنهایی که با خدا و رسول محاربه میکنند. اون نکته اول بحث رو خوب دقت کنید، این یه بحث پایه‌ای است. با خدا و رسول محاربه میکنند، اول باید حاکمیت خدا و رسول وجود داشته باشه تا محاربه با خدا و رسول صدق کنه. بلا اگر حاکمیت خدا و رسول نباشه، مبارزه هست ولی محاربه نیست. بهترین نمونهش مبارزات جمهوری اسلامی ایرانه. امام رضوان الله تعالی علیه در زمانی که مسلمین حاکم بودن در همین کشور ما، مبارزه رو شروع کردن، علیه شاه و قدرت و وارد عمل شدن و به قول اونا زمین رو به فساد کشوندن. یعنی چه؟ یعنی همش رو به هم زدن، امنیت رو به هم زدن. هر روز شهر، هر روز شعار بود، هر روز اجتماعات بود، هر روز تظاهرات بود. این محاربه است؟ حاکمیت خدا و رسول نیست. حاکمیت طاغوته. در برابر حاکمیت طاغوت اگر یک قدرتی ایستاد و مقابله کرد، محاربه صدر میکند، ولی محاربه لله و رسول صدر میکند. ائمه ما همشون با حکام وقت محاربه کردند، ولی محاربه لله و رسول نبود. با بنی امیه جنگیدن، با بنی عباس جنگیدن، با طغات و سلاطین جنگیدن. فقهای ما اکثرا با سلاطین درگیر بودند، با حکومت ها درگیر بودند، ولی هیچ جا نگفتیم محاربه کردن. همه اینا مبارزه کردن، تعبیر صحیح تر جهاد کردن در راه خدا و رسول، نه محاربه کردن در راه خدا و رسول. اشتباه نکنیم که هر کس شمشیر دست گرفت، هر کس سلاح در دست گرفت، وارد عمل شد، مردم و ترسون، محاربه است مطلقا، محاربه لله و رسول. نه خیر، در همین قوم مواد منفجره درست کردن و اخاف هم کردن و مبارزه هم کردن و طاغوت هم از پا در آوردن، ولی محاربه لله و رسول نبود، چون لله و رسولی حاکم نبود. پس پایه مسئله در درجه اول اینه که طرف محاربه و طرف جنگ الله و رسول باشد. یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا، یعنی با خدا و رسول به جنگم. نه هر کس سلاح کشید و مردم را ترسون فهو محارب علی الاطلاق. خب تعاریف آقایون اکثرا این بود دیگه، من اشخر سلاحن یا جهز سلاحن و اخاف الناس فهو محارب، عبارت اکثر فقها در فتاواشون این بود. این اطلاق شامل همه مبارزات متدینین میشد، شامل همه مبارزات علما میشد، در حالی که قطعی مبارزات مبارزات محاربه نیست و نمیشه گفت محاربه. همینطور که عرض کردم باید گفت مجاهده. اعلام ما در عراق، در نجف، در قم، در جاهای دیگه در تاریخ شیعه همیشه با طغات در جنگ بودن، در جدال بودن، در مقابله بودن، چرا؟ چون حکومت اونها رو حکومت قاصب میدونستن. پس وقتی حکومت الله و رسول نیست، اینها اگر کسی سلاح کشید وارد شد، حالا سلاحش بوده درست بوده درست نبوده، موفق شده نشده، اونها یه بحث سیاسیه، ولی محاربه نیست، مجاهد است. شاید هم جهاد مثلا نمیباس میکرد. مثلا زید ابن علی علیه السلام نوه حضرت میشد دیگه. زید که عموی پسر عموی حضرت صادق سلام الله علیه بود، در سند صحیفه سجادیه ملاحظه فرمودی، داستانش در سند صحیفه سجادیه مفصل ذکر کردم که اصلا از جمله چیزهایی که موجب شد که صحیفه سجادیه در اختیار قرار گرفت همین داستان بود که اون آقا میگد که من خدمت زید رسیدم و اینا. گفت از کجا میایی؟ گفتم از مدینه. گفت عمو ما چطور بودن؟ گفتم که بله عموتون بودن، ولی درباره شما های صحبت های میکردن. و گفت چیو؟ گفتم حقیقتش اینه که خیلی موافق شما نبودن و خیلی موافق کارهاتون هم نبودن. اینا عرض کنم که یه تعبیری کرد که بله خب بالاخره اونا بزرگن و عمو ما هستن و فلان اینا. و بعد گفت دیگه چی گفتن؟ گفت فرمودن که شما کشته میشی و به دار آویخته میشی. خیلی ناراحت شد و گفت که خب همونجور که پدرم شهید شد منم شهید میشم. و داستان مفصل است. حتما این چیز مقدمه صحیفه سجادیه رو ملاحظه کنید که سند از اینجا شروع میشه. ایشون میگه که وقتی شنید از این آقا که امام صادق فرمودن که شهید میشه، گفت که یک سندی پلوی من هست از به اصطلاح پدرمون، یعنی از حضرت سجاد، از جدمون، و به من فرمودن که به کسی داده نشه، این نگهداری بشه تا شرایط مساعد باشه. و این تو الان که شما میگی حضرت صادق گفتن من کشته میشم، این سند ممکنه دست مخالفین بیفته اگه من کشته بشم، و چون میدونم که امام صادق هرچه فرمودن واقع میشه، بنابراین من این سند رو به تو میسپارم که تو ازش نگهداری بکنی. این آقا این سند رو میگیره و یه مقداری میخونه، اون آقا میخونه گریه میکنه و سند رو در اختیار میذاره. و بعد که خدمت امام میرسه و داستان رو برای حضرت صادق در مدینه عرض میکنه، حضرت میفرماین که به غلامشون میگن برو اون مکتوب رو بیاور. میره و یک مکتوبی بوده که توی بسته‌ای بوده میاره. حضرت میفرماین که مثلا بخون یه تکش، و اونا میخونه نمیخونه مقابله میکنن. بعد میفرماین بله این همون چیزیست که از به اصطلاح پدر بزرگ ما، یعنی از امام سجاد سلام الله علیه رسیده است. و تا آخرم میخونن مقابله میکنن و هر نمی مقداری به اصطلاح گریه میکنن. و داستان خیلی شیرینی است در ارتباط با صحیفه سجادیه. خب مثلا حالا اون آقا وقتی وارد جهاد شد با بنی عباس، امام وقت موافق نبودند، ولی او به عنوان قصد جهاد وارد شد، یه مقدار مبارزه کرد، بالاخره شهید شد، کشته شد. پسرش هم وارد شد، کشته شد. بعضی دیگه هم وارد جنگ با بنی امیه بنی عباس شدن، شهید شدن. حضرت ابو عبدالله سلام الله علیه، عذر میخوام، حضرت ابو عبدالله سلام الله علیه خب وارد جهاد با یزید شدن و کشته شدن. خب این جهاد ها رو، اینا رو محاربه اسم میشه گذاشت. بنابراین اول باید الله و رسول حاکم باشد و بعد یحاربون الله و رسوله، یعنی طرف حرب حاکمیت خدا و رسول باشه. این نکته اول که من شخصا قاطع بر این هستم که این به قول ما مولا دردش نمیره. در غیر این صورت هرچه هست مبارزه است، مجاهده است، ثواب داره. حالا خوبه بعد سیاسی دو از من سیاسی درست غلطه و بحثای دیگه است، جای خودشو داره، ولی محاربه قطعا نیست. این نکته اول. نکته دوم این هست که اون حاکمیت الله و رسولی که اگر در مقابلش ایستادیم محاربه است، حتما باید مثل زمان ما بسدیت باشه و یک خلیفه رسمی الله و رسول حکومت دستش باشه، مثل الان زمان ما که فقیه جامعه و شرایط نظام رو در دست گرفته و ولی امر هست و حاکمه و الله حاکمه و رسول حاکمه و حاکمیت مال در حقیقت خدا و رسوله. آیا لازم هست که اینجور باشه که حالا یا زمان امام معصوم سلام الله علیه یا زمان غیبت و حاکمیت ائمه علیهم السلام، یا نه اگر حاکمیت خدا و رسول هست ولی با اجازه یک فقیه، نه با حاکمیت یک فقیه. مثلا فرض کنید در زمان کاشف الغطا و صفویه غالبا آقایون اعلام حکومت صفویه رو یه جوری درستش میکنن، در زمان کاشف الغطا و صفویه اینجورا درستش میکنن که علمای وقت اجازه دادن به حکام که بتونن حکومت بکنن. حالا در برابر اون حکومت اگر کسی وارد شد برای ناامنی ایجاد کردن، میشه گفت یحاربون الله و رسوله. چرا؟ برای اینکه خب مثلا در کتاب کشف الغطا، یکی دوباره من نقل کردم این داستان رو اینجا، در کتاب کشف الغطا مرحوم کشف الغطا به شاه وقت یا به قدرت وقت اجازه میده برای حفظ امنیت مملکت با روس‌ها وارد جنگ بشه، که متن عبارتشون توی کتاب کشف الغطا اومده. یعنی اجازه دادن به حاکمیت وقت که در حقیقت دفاع از مملکت بکنه، یعنی حاکمیت رو امضا کردن. و بسیار از وقت درباره مرحوم مجلسی همین بحث ها رو آقایون علما قبول دارن، میگن مرحوم مجلسی حکومت وقت رو امضا کردن. معناش این نیست که همه کارهای سلاطین رو قبول کردن، حاکمیت را قبول کردن، خلاف هاشون هم یاداوریشون میکردن، خلاف هاشون هم بهشون میگفتن، حالا یا نصیحتشون میکردن یا مقابله میکردن، اما اصل حاکمیت رو امضا میکردن، میگفتن ما باید حکومت بکنیم، منتها الان خودمون شخصا نمیتونیم یا اون قدرت رو نداریم، اون امکانات فراهم نیست، این حکومتی که الان فراهم هست از طرف ما مجاز باشه. خب اون حکومت دیگه میشه حکومت الله و رسول. لطف میکنید مرحله دوم رو. یه وقت حاکمیت الله و رسول 100% هست، مثل زمان ما الان و مثلا و بعد از امام رضوان الله تعالی علیه و خود امام که نائب امام حاکم هستن، یا زمان حضرت امین سلام الله علیه وقتی که خودشون حاکم بودن، زمان حضرت امیر وقتی خودشون حاکم بودن، عرض کنم که خب حکومت الله و رسول بود، مقابلش هم مقابله معاویه، بالاخره محاربه لله و رسول بود، در برابر حضرت قرار گرفته بود. بنابراین نکته دوم این هست، ظاهرا وقت کم کم گذشته است، من میخوام وارد در حقیقت بحث‌های اصلی پایه‌ای فروعات آینده که فروعات زیادی خواهیم داشت بشیم، به این نکته هم توجه بفرمایید. پس در درجه اول وجود اون محارب که یحاربون الله و رسول، اون محارب باید الله و رسول باشد، یعنی حاکمیت الله و رسول. حاکمیت الله و رسول خودش درجاتی داره. یک درجهش اینه که امام معصوم سلام الله علیه خودش حاکمه، مثل امیرالمومنین سلام الله علیه حاکم وقت هستن. خب حاکم وقت هستن، معاویه محاربه و کسانی که به جنگ جمل میان محاربن. اونجا مسئله زن و مرد رو بعد میرسیم که اون خانمم که میاد به جنگ ایشون محاربه و بالاخره احکام محاربه داره، حالا عملا هر جور رفتار کردن جای خودش داره، ولی بالاخره مقابله با حضرت امیر محارب است. چرا؟ برای اینکه امام معصوم حاکمه و حکومت اسلامی هست. درجه دوم اینه که امام معصوم مستقیما حاکم نیست، نائب معصوم هم مستقیما حاکم نیست، یا مستقیم حاکمه مثل زمان ما، یا مستقیم حاکم نیست ولی حکومت رو اجازه داده، یعنی در حقیقت به اجازه او حاکمیت تحقق داره، مثلا زمان صفویه اجازه مرحوم مجلسی، اجازه مرحوم کاشف الغطا و امثال این بزرگانی که به حکام وقت اجازه میدادن. اونجا هم باید گفت به هم زدن امنیت میشه محاربه، دست سلاح دست بردن و اخاف ایناس میشه محاربه. پس محارب این اقسام رو داره دیگه. قصه سوم چهارمش رو برام میرسیم. صلی الله علی محمد و آله.